ما با رادیو محله با شما هستیم. راجع به تابستان و اینکه چطور این روزهای گرم تابستان رو سپری می‌کنید و کلاً در گذشته وقتی بچه بودید، جوان و نوجوان بودید، چطور سپری می‌کردید صحبت می‌کنیم و اظهار نظرم کردید در گروه دوستداران رادیو محله. بخونیم ببینیم چی نوشین. خانم حداد نوشتن که معلمای قدیم اول مهر که می‌شد اولین انشا رو که می‌گفتن که موضوعش این باشه که تابستان رو چطور گذراندید. الانم همین اتفاق توی رادیو محله افتاده. ما تابستون‌های تهران که در تهران زندگی می‌کردن اونجا بودیم، خیلی گرم بود، مجبور بودیم که تو خونه کلاس‌های زبان و تقویتی برگزار بکنیم. گاهی وقتا من کتابخونه بودم یا کمک مادر خدا بیامرزم می‌کردم، خدا رحمتشون بکنه. جمعه هم ناهارا معمولاً جاتون خالی یا رودهن بودیم یا جاجرود. این خاطراتی است که برای من پررنگ‌تره. چه با کلاس بودید خانم حداد، کارهای جذابی در تابستان میکردیم. و نوشتن که از کی براتون میخوام، عباس بختیاری نوشتن که رادیو محله درود بر شنونده ها. تابستان ما در زمان بچگی فقط کار بود و کار بود و کار، و معمولا بچه ها در روستا فقط تو کار کشاورزی و دامداری فعالیت میکردن در تعطیلات تابستان. متشکرم، فرصت بشه باز میخونیم.
مرحوم پدر ما مغازه داشت، ما تابستان ها پیشیشان می رفتیم، یک قسمتی ساعت اونجا بودیم و بعد روحانیومی از قوم تشریف می آوردن، درس قرآن و اخلاق و اینها ما می دادن و ما در اون کلاس ها شرکت می کردیم. مدرسه باید که روی اساس باز نماید ز کنون هم کلاس، تا که محصل به تقاضای ذوق وارد فنی شود از روی شوق، صنعتی از خویش کند ابتکار، صاحب عنوان شود و افتخار، با حسن عمر خود آورد به کف، نام نکو یابد و جاه و شرف، هست موظف بشر در جهان، کار کند بهر خود و دیگران، علم و عمل باید و کسب و هنر، تا که دهد دست به فاه بشر. و تشکر از همه عوامل برنامه واسه مجری محترم.
او قدیما که یه عده جمع شدن، پدر، مادر، عروس، داماد همه پیش هم بودن، روزای تحصیلیشان، روزای جمعهشان از جمع شدیم تو با فامیلا میامدن، همه دست پر میامدن، خوش میگذشت میرفتن. اینه که همیشه دوره همه خیلی خوب بود و خیلی خوش میگذشته. خانه های قدیمی، روزای تو حیاط، حیاط های سنگ سر شده، اینجا تجملات اینا نبود، ولی خیلی با هم سلیمی خوب بودن. این جمعه رفته بودی منزل خرشیرم، خیلی خوش گذشت، خیلی به ما خوب بود. پارکی بود و نزدیک رفت چای خوردی، برگشتی اومدیم خانه.
بالاخره لذتی در فصل تابستون برای بچه‌ها هست، در هیچ فصلی به نظرم نیست استفاده بکنیم. برای کلاس‌هایی که واقعا دوست دارن هر ورزشی به زور نذاریم، یک ورزش ورزشی که واقعا دوست دارن بذارن تو کلاس‌ها، حالا موسیقی دوست دارن، ورزش دوست دارن، هر چیزی. و علیرضای ما خوشبختانه علاقه زیادی به کشتی داره، دو سه سال کشتی میره، کشتی می‌ذارن و بالاخره موقع فراغتش هم فوتبال بازی می‌کنه. ما که دیگه چی، ما زمان ما همش کار و کار کشاورزی و دامداری و لذت تابستون برای ما فقط کار در کشاورزی بود. واسه وقتی از واقعی رو دوست دارم.
حالا من در تابستان چون که پسرم دستش بسیار خوب بود و احتیاج به استراحت داشت، تجدیدی چیزی نداشت که شکر خدا همیشه دستش خوب میخوام، احتیاج به استراحتش، من اونو میذاشتم کلاسای ژیمناستیک، شنا و سوخ بزنم که میشد بچه اگه وقتی که کلاس نداشت در حیات بازی میکردم و منم برای استراحت اونا رو استدا میزدم، براشان میوهی بحثی چیزی میگرفتم. این بود تابستان بچه من و من الان اختیار نوه خودم ندارم و همین حرفا رو به دخترم زدم که اون نوه دخترمه بذاره کلاس هایی که احتیاج داشته باشه. خانم عباس آبادی.
خیلی ممنونم دوستان عزیزم، رفقای رادیو محله. اصلا آدم پرواز میکنه به دوران کودکی وقتی که راجع به تابستان و تعطیلات و اینا میشنویم، شنیدنش هم حس خوبی به آدم میده. آقای دکتر عراقچیان خدمتتون عرض کردم، مهمان ما هستن. حالا اگر دوستان تازه به جمع ما اضافه شدن، آقای دکتر شما چند سالتونه؟
من متولد 1341 هستم، یعنی الان 64 سالم.
64 سال. ان شاءالله که همیشه سلامت باشین. ماشاءالله به براق سر حال من این تخته بزنم. شما چی کار میکنید تابستون؟
ببینید یک اعتقادی در قدیمی ها بود، این که میگفتن کار جوهره انسانه و بعدها میگفتن کار جوهره مرده، یعنی مرد باید کار کنه. مثلا این که اعتقاد بود که تو کسی سربازی نره مرد نمیشه، کار هم باید انجام بده. بنابراین ما در تابستان ها درگیر کار بودیم، یا به تعبیری شاگردی مغازه ها و مشاغل. من فکر می‌کنم چند تا برنامه مفصل رادیویی یا تلویزیونی رو بطلبه این آیا واقعا خوب بوده یا بد بوده. از نظر من بسیار خوب بوده، یعنی فرد خودش رو محک می‌زد که ببینه در چه حرفه‌ای و در چه شغلی توانمنده. ما بسیاری از آدمای فعلیمون که الان آخرای زندگی حرفه‌ایشونه، کم کم دارن بازنشست میشن، شاید اینا شغلشون رو از همون شغلای تابستانه انتخاب کردن.
بله،
یعنی رفتن مثلا 5 تا شغل رو در 5 تا تابستان تست کردن، دیدن با یکیش میخونه روحیاتشون. من اولا دوره کارآموزی رفتم، یعنی کارآموزی مثلا جوشکاری ساختمان، برق ساختمان، نمیدونم.
یعنی اون زمان شما دوره رفتید؟
آره، اون زمان ما دوره میرفتیم، یه دورانی بود تابستانا اداره کارآموزی میذاشت، میرفتیم. بعد نجاری رفتم، ارزم به چاپارخانه رو کردم، همه مشاغل رو به تعبیری تست کردم، دیدم میخوره با روحیم. ولی یک سری کار تابستانی در دو تا تابستان ما انجام دادیم، او برام ماندگارتر بوده. سالای 58 و 59 که جهاد سازندگی تازه را افتاده بود و گندم دیم روستایی ها میکاشتند و کسی نداشتن که این رو درو کنه، ماها شبا پشت کامیون با ماشین های جهاد سازندگی میرفتیم روستاها و گندم میچیدیم برای روستایی ها و دوباره دم صبح ساعت مثلا 5 صبح برمیگشتیم. این کاری بود که مثلا در یک ماه و نیم از تابستان به نسبت مناطق جغرافیایی همدان ما میرفتیم این کار رو انجام میدیم و این جزء کارهای مفیدی که من به نظرم ما برای این مردم انجام دادیم. این جزء خاطرات خیلی خوب ماست. اون تجدیدی و کلاس تقویتی و اینا بعدها مد شد.
تجدید اصلا میشدین شما؟
نه، واقعیتش این که اصلا درس میخواندیم، نه اینکه کسی ما رو مجبور کنه، اصلا مجبوری نبود. ولی درس همه بچه ها درس میخواندن، نه اینکه ما میخواندیم فقط، همه بچه ها درس میخواندن. اگر هم خدای نکرده کسی تجدید میشد، باید سر کارشو میرفت، عصرا میرفت، وقت مینشست درس خواندن، شباب مینشست درس خواندن که شهریور بره امتحانش رو بده و قبول بشه.
این تفکری هم که اگر درس نخونی زحمت پدر مادرت هدر میره، اون موقع خیلی غلیظ‌تر،
خیلی غلیظ بود. یعنی اصلا قدردانی از زحمات پدر مادر یعنی درس خواندن و بعد تابستان کار کردن و کمک خرج تحصیل خودت بودن.
و حیف الان ما میریم دانشگاه کلی مثلا یه رشته قبول میشیم، حالا اگر خیلی هنر کرده باشیم قبلش یه مشاوره گرفته باشیم به ما بگه که آقا تو به چی علاقه داری و متوجه شده باشه که به ما بگه پیشنهاد میدم برو کدوم رشته، ما مثلا بتونیم تا یه چند درصدی حس بزنیم که چی برای ما خوبه. بعدن میریم 4 سال درس میخونیم میبینیم مثلا این رشته که ما میخواستیم نبود و در میدان عمل هم ما اصلا نمیدونیم این رشته که داریم به صورت تئوری یاد میگیریم میشه چی، یعنی چی کار باید بکنیم. ولی شما در همون عنفوان کودکی و نوجوانی کاری که باید انجام بشه در مرحله آخر رو تجربه کردید و متوجه شدید که دوستش دارین.
اصلا فهمیدیم که ما با چه رشته‌ای در چه حوزه‌ای میتونیم شکوفا بشیم. یعنی این تابستان‌ها ما رو آماده میکرد که کجا بریم بهتره، چه شغلی رو انتخاب کنیم بهتر.
حالا الان که معمولا خیلی راغب نیستن پدر مادر بچه‌هاشون رو بفرستن مثلا آقا تو اینجا شاگردی کن یا تو برو فلان کارو یاد بگیر و اینها، الان چیکار بکنم به نظرتون بچه‌ها؟
ببینید شاگردی مقدمه استادی است، باید این شاگردی رو انجام بدیم. حالا ببینید آموزش پرورش، من کارشناس تعلیم و تربیت نیستم، ولی که به نظر من طرح کاد یکی از بهترین ایده ها و طرحایی بود که در آموزش پرورش اجرا شد. این که حالا چرا الان لغو شد و اینو حتما باید کارشناسای مربوطه خودش بگن، ولی به نظر من از تو دل همین طرح آدمایی بیرون آمدن که بعدها حتی ممکنه مبتکر یا مخترع شده باشن، یعنی مسیر زندگیشون رو پیدا کردن.
الان فنی حرفه‌ای رو بچسبن.
الان این ببین ما الان تو کشورمون تکنسین کم داریم. اینو دیگه به رسمی من دارم میگم چون مقامات کشوری همه دارن میگن. ما لیسانس و فوق لیسانس و دکتر زیاد داریم، ولی حلقه مفقوده تو میدان اجرا رو نداریم و اینا تکنسین ها هستن. تکنسین ها از ترکات در میان، از فنی حرفه‌ای در میان، از هنرستان ها در میان و اینها هستن که زندگی مردم رو میتونن بچرخونن. ما این مشکل رو الان داریم در دنیای امروز ایران.
امیدوارم که به موقع و در زمان خودش جدی گرفته بشه. هر کسی که علاقه داره در آینده کار بتونه انجام بده از فرصت استفاده کنید. الان فنی حرفه‌ای چیز خوبی واقعا یاد میده. تلفن بشنوین.
تابستان دلچسب در این فصل تمام عمرم، چه خاطرات شیرینی توی فصل دارم، از آبتنی تو هر رودخانه ای که فکرش کنی، تا شاگردی تو مغازه، اسباب‌کاری، نقاشی، اساس فروشی، یه فصل رویایی با میوه های دلچسبش، اندوانه های شیرین که هر پارچه توی یخچال مزه چلو کباب میده. خلاصه که استفاده کنین از این فصل بی‌نظیر. مصطفی او
خیلی ممنونیم آقای دکتر. خانم نرگسیان دعوت کردن بریم در باغشون با میوه‌های تابستانی، از دعوتش
فکر می‌کنم سنگستانم بود.
بله بله بله،
از یکی از مناطق پر باغ و پر میوه همدان.
آره واقعا
در پایین دست سد اکباتان.
امیدوارم که فرصت بشه حتما یه دور همی اونجا باشیم
ان شاء الله.
زنده باشین آقا مصطفی. هم که تلفنشون پخش شد آقا مصطفی، داشتیم با آقای دکتر راجع به شما صحبت می‌کردیم، کلی آقای دکتر از شما تعریف کردن.
آقا مصطفی به نظرم یک پدیده رسانه‌ای جدید،
واقعا آدم خوش ذوق، با استعداد، خوش صحبت، هر جایی باشه خوش به حال آدمایی هستن که اونجا،
و خوب تون صداشو تنظیم میکنه برای نوع برنامه.
واقعا
کجا غمناک حرف بزنه، کجا شاد حرف بزنه، کجا خونسا باشه، خاکستری باشه،
خیلی ویژگی خوب داره. آقا مصطفی این پرچمت بالاست، ما کاری نکردیم، خودت چقدر میدرخشی در همه برنامه‌ها. خب ما راجع به همه چی صحبت کردیم آقای دکتر، راجع به بحث اولمون، راجع به سنت‌ها در تشییع آدم‌های بزرگ در همدان، بحث رو ببندیم، جمع‌بندی بکنیم. اگر
ببینید یه رسم و رسومی در این مراسم بود که حالا مثلا قدیما دوبار مراسم ختم می‌گرفتن، یه صبح یه بعد از ظهر، دو تا دو ساعت، الان شده یه دونه یه ساعت نیم. حالا زندگی جدیدی است به هر حال، این تبعات رو داره. بعد سوم می‌گرفتند، هفتم می‌گرفتند و چهلم می‌گرفتند. گفته میشه احادیث و روایاتی هم هست در این زمینه که مثلا چرا چهلم، اصلا چهل عدد مقدسی است.
بله.
چهل نشان نهایت و کمال هست. بنابراین وقتی چهلم میگرفتن میگفتن که دیگه امیدواریم که خانواده غماش تمام شده باشه، شروع به شادی ها و زندگی جدیدی کرده باشه، اونی هم که در دنیاست به تعبیری مستقر شده و به یک آرامشی در اونجا رسیده. من یک دو تا رسم رو بگم. من یادم میاد و هنوز هم تو بازار این رسم خوب و مبارک هست. ببینید وقتی کسی فوت میکرد به یه اعلامیه در مغازش رو کرکره زده میشد که مثلا به مناسبت فوت پدر گرامیمان در فلان روز مراسمی برگزار میشه. مراسم مردم همه همسایه های بازار میرفتن، بعد روز سوم همسایه های مغازه میرفتن این رو از منزل ور میداشتن میآوردن مغازه. ضمن این که در روز فاتحه هم یک مسیری رو تا مشایعت میکردن صاحب مغازه رو تا جلوی مغازش، ولی دیگه باز نمیکرد مغازه رو، دوباره میرفت کرکره رو یه لحظه میداد بالا دوباره میداد پایین. در روز سوم میرفتن طرف رو میآوردن مغازه، یه چند دقیقه وای میشد در مغازه، همسایه ها میآمدن دل تسلی میدادند، تسلیت میگفتند و این با کمک مثلا داداشاش و سایر اقوام هم یک شبه مراسمی در اونجا برگزار میشد و میرفتن. بعد روز هفتم دیگه میرفتن میآوردنش، مغازه باز میشد و فعالیت اقتصادیشو شروع میکرد. این اتفاق هنوز تو بازار هست و این جزء نکات مثبت در زندگی شهری امروز هست. خب این مراسمات من به نظرم تکرارشون خوبه، یعنی نشون میده آدما کنار هم میتونن زندگی کنن. آدما ببین مثل ما فردی توی یک جنگل زندگی نمی کنیم. اصلا شهر محلی است که آدما با هم دیگه زندگی میکنن. اگر آدما رو از شهر جدا کنیم میشه یه مشت مساله ساختمانی به درد نخور.
بله.
پس روابط اجتماعی در شهر مهمترین آیتمه. یکی از این روابط رابطه بین این دنیا و اون دنیا و اموات هست که ما باید این رو داشته باشیم. خصوصا آخرین نکات که احتمالاً وقت تمام باشه این است که در تشییع جنازه ها تا میتونیم شرکت کنیم به امیدی که ما هم در آن دنیا آمرزیده بشیم و در تشییع جنازه ما هم شرکت کنیم
ان شاء الله. و یک تلنگر دیگه هم به نظر من تا هستیم و تا سفر نکردیم به دیار باقی کنار هم دیگه باشیم.
یه دو کلمه ای آقای مرحوم آیت الله اخوند ملا علی معصومی همدان دارن که مرنج و مرنجان، این هم در این دنیا هم در آن دنیا به دیار ما میاد. کسانی رو مرنجانیم و خودمان هم از کسی نرنجیم. اگر این دوتا اتفاق صورت بگیره قطعا هم زندگی من در این دنیا راحته هم در اون دنیا راحته،
تعادل برقرار میشه. خیلی متشکرم خیلی نکته از شما یاد گرفتیم، واقعا میطلبه که با شما مفصل تر صحبت کرد. امیدوارم که این فرصت باشه در برنامه های بعدی بیشتر در خدمتون باشیم. از رفقامون خیلی ممنونم، دوستان محبت کردن پیامک فرستادن از طرف خانواده شکری، ببخشید شکری، از شما خیلی ویژه تشکر کردن آقای دکتر، خیلی سلام رسوندن و حالا راجع به تابستونشون صحبت کردن. 7309 مفصل در مورد تعطیلات تابستان و اینکه چطور گذروندن حرف زدن. داریوش شهریاری، خانم چغازردی، خانم میرزایی از شیراز و همه خلاصه اظهار نظر کردن. ما آرزو میکنیم که تابستون بر شما خوش بگذره، نه خیلی سخت بگیرید نه خیلی بذارید همینجوری هدر بره این روزها. یک تابستان پربار همراه با خاطرات خوش در کنار عزیزانتون بسازید و ما رو هم یاد بکنید. ما با رادیو محل در خدمتتون هستیم تا برنامه بعدی. خدا یارو نگهدارت.
اینجا رادیو همدان. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
لا 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 خدای خوب و مهربون، خدای مهربونی که شما فرشته های ناز رو آفرید و خیلی خیلی هم دوستتون داره. سلام سلام، سلام کوچولوهای شیرین زبون، سلام دوستای همیشگی خیلی مهتاب، حالتون چطوره؟ قند و عسلای من سر حال و سلامتین؟ الهی که هر کجای ایران عزیزمون که هستین خنده به لب و سر حال باشین. میدونم که آماده خوابیدن شدین، شب زیباتون به خیر باشه. گلای قشنگم امشبم خاله مهتاب با یه قصه قشنگ اومده که مهمون خونه هاتون بشه. خب بذارین قبل قصه اسم چند نفر از شما رو اعلام کنم. فاطمه فهیمی 2 ساله، زهرا فهیمی 7 ساله و هانی فهیمی 5 ساله از شهر قم. فاطمه نازنین، زهرای دوست داشتنی، هانی عزیز، خیلی ممنون که به برنامه خودتون پیامک زدین. شبتون ویژه ویژه به خیر باشه. راستی بچه ها، شما میتونین اسم و فامیل و اسم شهرتون رو به کانال ما به نشانی قصه های خاله مهتاب در پیام رسان های بله و ایتا ارسال کنین تا شبای دیگه اسم شما رو هم اعلام کنم و ویژه بهتون شب بخیر بگم. عزیزای من، قصه امشب خاله مهتاب رو از شهر زیبای سنندج میشنوین که اسمش هست مومولی مومو. آماده این برای شنیدنش؟ بله، پس این شما و این هم قصه امشب خاله مهتاب برای شما دردونه ها. بفرمایید. یکی بود یکی نبود. یه پیرزنی بود که مرغ داشت، خروس داشت، گاو و بز و سگ هم داشت. یه روز آقا خروس مریض شد. اون به هر کسی گفت که فردا صبح زود به جاش گوغولی گوغو کنه، هیچ کس قبول نکرد. فردا صبح خیلی زود وقتی هوا هنوز تاریک بود یه صدای اومد. مامولی مامو، مامولی مامو. مرغ و جوجه هاش از ترس و لرز از توی لونه بیرون دویدن. گاوه و بزه گیج و خوابالود از طویله سرک کشیدن. خاله پیرزن هم اومد توی حیاط. همه دویدن طرف خاله و گفتن خاله جون صدای چیه؟ اما بچه ها، خاله هم خبر نداشت و نمیدونه صدای چیه. آقا سگه از توی کوچه اومد تو حیاط. خاله پیرزن گفت
آقا سگه، تو بودی مومولی مومو می کردی؟ آره؟
آقا سگه گفت
هاپ هاپ، ای بابا، من که خونه نبودم، الان اومدم.
باز صدا اومد،
مومولی مومو، مومولی مومو.
صدا از پشت بوم بود. خانم مرغه گفت
قد قد قدا، نکنه خروس مریض شده باشه.
خاله پیرزن هلک و هلک رفت پشت بوم، بقیه هم پشت سرش. وقتی به پشت بوم رسیدن بازم همون صدا رو شنیدن،
مومولی مومو، مومولی مومو.
آقا خروس لب پشت بوم خابیده بود. آقا بوزه گفت
به به، این که خابیده.
خانم گاوه گفت
ما، پس صدای کیه ما؟
خاله پیرزن هلک و هلک رفت اون طرف، بقیه هم پشت سرش. خاله پیرزن یه گربه دید. گربه چاق و توپولی نشسته بود روی گونی. خاله پیرزن گفت پس کار تو بود نه؟ گربه توپولی که خیلی ترسیده بود میخواست فرار کنه. خاله پیرزن گفت وایسا ببینم، کاریت ندارم گربه کوچولو. گربه با ترس گفت
میو میو آقا خروسه، به دادم برس آقا خروسه.
در همین لحظه آقا خروسه از خواب پرید و گفت
ای وای خاله جون، گربه گناهی نداره، چند روزه که من مریضم و نمیتونم صبح پاشم قوقولی قوقو کنم، باید ببخشی.
خانم گاوه گفت
ما؟ پس چرا به ما نگفتی ها؟ ما؟
آقا خروسه گفت
من که به همه شما گفتم، ولی غیر از گربه هیچ کدومتون به حرفم گوش نکردی.
آقا بوزه گفت
بله آقا خروسه راست میگه، ولی آخه ما که صبح زود نمیتونیم بیدار شیم، ببخشید.
خاله پیرزن که ماجرا رو فهمیده بود پرای خروس رو ناز کرد و گفت
خروسکم، چرا به خودم نگفتی فکری به حالت بکنم ها؟
بعد هم خروس رو بغل کرد تا ببرتش خونه و ازش پرستاری کنه. گربه ی توپولی با دلخوری گفت
میو، پس من چی خاله جون؟ بذارید من برم.
خاله پیرزن خندید و با مهربونی گفت گربه ی ناز مهربون، تو هم بمون تو خونمون. گربه توپولی از خوشحالی چشماشو بست و گفت
مامولی مامو، مامولی مامو.
این بار همه حیوونا با خاله پیرزن زدن زیر خنده. قصه ما به سر رسید. گله قشنگم، قصه امشب خاله مهتاب رو خانم طاهره ایبود نوشته بودن و انتشارات امیر کبیر هم چاپش کرده بود. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه. راستی بچه ها، شما میتونین با کمک بزرگترهاتون عبارت قصه های خاله مهتاب رو در پیام رسان های بله و ایتا جستجو کنین و عضو کانال قصه های خاله مهتاب بشین. اون وقت میتونین این قصه و قصه شب های قبل رو دوباره گوش بدین یا از سایر محتواهای کانال استفاده کنین. گلای ناز من، دیگه وقت خوابه. چشمای قشنگتون رو ببندین و آروم آروم بخوابین. شبتون بخیر ستاره های درخشان.
ستاره ها گل و پولک، ستاره ها مرباری، مرباری و گل و پولک از آسمون بچینی. دلم میخواد تو خواب ناز کبوترشی عروسک، از روی